أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا حنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. محضر مبارك سربران معظم، سخن در آیات بینات سوره مبارکه الحاق می باشد. همان گونه که خاطر عزیزم استحضار دارد، بازگو کردیم در پایان عرائض نوبت قبل، یوم ازن تارزون لا تخفا منکم خافیه. شما انسان ها در فردای قیامت و در عالم قیامت عرضه می شوید بر خداوند سبحان، باقی نمیماند هیچ امر مخفی از شما، لا تخفا منکم خافیه. بر اساس این بحث عرض که در عالم قیامت شما انسان ها دارید، به دو گروه تقسیم می شوید. می دانید که در قرآن کریم تقسیم انسان ها در عالم قیامت بارها مطرح می شود. گاه سخن از آن است که الناس سعیدون و شقی، شقیون و سعید، یا انسان ها سعیدن در عالم قیامت سعدا می باشند یا شقی و عشقی ها می باشند. آن کسانی که اما الذین سعدوا، آنها که به سعادت رسیدن مشخص است، و فی الجنه، اینها در آرامشگاه ابدی به سر می برند. و اما آن کسانی که به شقاوت مبتلا شدند و شقی بودند، اینها در نار و عقوبت الهی خواهند بود. گاهی هم مانند این آیه شریفه که خدمت عزیزان میبینیم چنین خداوند تقسیم میکند، همون سعدا و اشقیا رو به این عبارت بازگو میکند. فاما من اوتی کتابه به یمینه، شما دو گروه میشوید. یک گروه از انسان ها کسانی هستن که کتابشون به یمین است. در نوبت گذشته کتاب رو توضیح دادم که وجود ما چیست. در دنیا مجموعه اون چه ما عمل میکنیم مضبوط در وجود ماست. اقوال ما، افکار ما، اعمال ما، مجموعه این سه مقوله در وجود انسان لحظه به لحظه اجتماع می کند و چیزی را می سازد به نام کتاب عمل، به نام صحیفه، همان که به از صحفون و شرط می شود و گشوده می شود. امروز جمع می شه این صحیفه، در حال جمع شدن است، همان که با قلم مبارک کرامن کاتبین نوشته می شود، ثبت و مضبوط می گردد، کتاب می شود، در ما جمع می شود، صحیفه می شود، فردای قیامت گشوده می شود، اونگاه کتابن منشورا می شود، کتاب منشور می شود، صحیفه عمل. صحیفه و کتاب یکیست. فرمود فاما من اوتی کتابه به یمینه، گروهی هستند در قیامت که اینها کتابشون و صحیفه عملشون به یمین اینها می دهند، به راست اینها می دهند. خب حالا یه چند آیه رو می گذاریم که اشاره به اصطلاح اجمالی هم در نوبت گذشته داشتم. گروه دوم کیند؟ و اما من اوتی کتابه به شماله، اون کسانی که کتابشون رو به شمال میدهند، اون کسانی که کتابشون رو به چپ میدهند. این تقسیم به راست و چپ که در سوره مبارکه واقعه نیز شما میبینید و کنتم از واجن سلاسه، یه پیشتازانی دارید که اینها رفتند، سبک بالان واقعی معرفت، فرسنگ ها از دیگران فاصله گرفتند، کسانی چون سید الموحدین و امام المتقین امیر المؤمنین بارشون برداشتند رفتند، فرسنگ ها از بشریت فاصله گرفتند. اما اینها که ماندند دو گروه می شدن، یا شما اصحاب المیمنه هستید یا اصحاب المشعنه هستید، یا اصحاب الیمین هستید یا اصحاب الشمال هستید، یکی از این دو گروه خواهید بود. فیلو اونجا هم میبینید با صحبت از چیز شمال و به اصطلاح یمین است، راست و چپ. اما این راست و چپ یمین از ماده یومن می آید. یومن به معنای برکت، میمونیت، اون خوشیست، اون تفعول به خیر، خوبی، خوشی، برکت، خیر. شومت و مشعومیت به معنای از همون ماده شوم می آید، همون نامبارک بودن. یمین مبارک بودن است و این نامبارک بودن است. این دو رو میبینیم به هر حال در سوره مبارکه یه واقعا مطرح میشه. حال این که انسان ها رو خداوند به راست و چپ تقسیم می کند، راستی ها و چپی ها در قیامت خواهند بود، این چه ملاکیست، این چه اعتباریست، این شاید در سوره مبارکه یه واقعا مفصل اینو بحث کردیم در خدمت جمع کثیری از عزیزان بودیم. یک اجمال فقط به خاطر اینکه از اینجا نگذری مرز می‌کنم و اون اینکه استهزار دارید در حال وجود آدمی بر اساس آفرینش الهی دو سو و دو جهت دارد. در وجود ما انسان ها همون گونه که در روایات و در لسان معصومین داریم، ما دو بخش داریم در وجودمون. انا للقلب اذنین. برای قلب و روح و جان انسان دو اذن و دو گوش وجود دارد. هر جانی از دو گیرنده پیام میگیرد، با دو مرکز فرستنده مخابرات و امواج در ارتباط است. یک اذن اذن من الرحمن و یک اذن اذن من الشیطان. یک گوش از رحمان میگیرد و یک گوش از شیطان. ما دو کانال ارتباطی داریم وجود ما. یک کانال ارتباطی ما رحمانیست، دیگری شیطانیست. این دو مدام در حال ارتباطن با ما، اینها پیام میدن و ما پیام میگیریم. گاه در وجود پاره از انسانها امر به اونجا میرسد که اینها این توفیق میابند که فرستنده شیطان رو در وجود خودشون پارازیت میندازن روش، تضعیفش میکنن، کمرنگش میکنن، کم کم کورش میکنن. اینها فقط با یک مقام در ارتباطن، اونم فقط از طریق رحمان پیام میگیرن. اون پیام هایی که از این طریق میاد اسمش چی است؟ اسم اینها الهام است. اینها فالملهمات، ملهمات الهی، اینها رو بر قلوب و بر جان انسان ها وارد میکنن و انسان ها میگیرن. دیگه اون طریق رو تعطیل کردن. گروهی از انسان ها ممکنه عکس این باشند. اینها نتوانند به هر حال، متاسفانه اینها کانال شیطان تقویت میشه در وجودشون. چی میگیرن؟ چیزی به نام وسوسه میگیرن. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هی مدام داره میاد پیاماش، این تقویت میشه. گاهی ممکنه 80% بعضی ها از اون بگیرن، 20% از این بگیرن. این تعامل بین این دو مقام است که وجود انسان رو و چگونگی وجود ما رو تعریف میکند و مشخص میکند. اون بخش از وجود ما که با خداوند سبحان در ارتباط است، بخش روحانی وجود ما که با حق در ارتباط است، بهش یمین میگویند. اون کسانی که با حق در ارتباطند و الهامات الهی میشن اصحاب الیمین. اون کسانی که با اون شق دوم و بخش دوم وجود و اون بعد وسواسی وجود و شؤومت وجود در ارتباطند میشن اصحاب الشمال. پس این تقسیم یمین و شمال به لحاظ تقسیم درونی انسان است. به لحاظ این است که به هر حال در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. جمعی از موجودات رو خداوند به گونه آفرید که او فرشته است و نداند جز سجود. نیست اندر عنصرش غیر خدا. نور مطلق عاری از حرص و هوا. یه موجود است که فقط عقل دارد، تجرد دارد، چه دارد. موجود دیگری وجود دارد که این موجود چه دارد؟ خداوند سبحان داره شهوات رو قرار داده است. خب نمیتواند مخالفت با غریزه بکنه. یه حیوان وقتی میخواد بخورد نمیتواند بگه نه الان شاید خوردن به صلاح من نباشه نمیخورم. یه حیوان وقتی میخواد حمله کند نمیگه الان شاید به صلاح من نباشه، حالا باشه من امساک کنم ببینم چی میشه بعد حمله کنم. حیوان وقتی شهوت و دیگه شهوتش و غریزش میجنبد مخالفت با غریزه نمیتونه بکنه. این شهوات شهوانی حیوانی. وجود انسان نیمی از افرشته و عذرخواهی میکنم نیمی از خر. یه بخشش غریزیست، شهوانیست، یه بخشش تجردیست، روحانیست. و این دو تعارض به تعبیر حضرت صادق علیه السلام در وجود انسان دیده میشود. حالا اینها مدام در حال معامله و تعامل و نبرد و به اصطلاح آقایان چالش و درگیری هستن با هم. تا کدام موفق آید، تا کدام این غالب آید در نبرد، تا کدام در این میدان پیروز باشد. این یک معرکه الارای است درون ما. فنفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، میشه تعبیر بیان به بزار شغل آن مثلا فرض کنید. پس اون کسی که در وجودش بخش روحانی و الهامی خودش رو تقویت میکند، این میشه اصحاب الیمین. اونی که در او اشتداد میابد بخش ظلمانی و وسوسه‌ای وجود میشه اصحاب شما. اون که در دنیا این چنین است، فردای عقبا و آخرت هم همینه. اصحاب الیمین قیامت همین هم، اصحاب شمال قیامت هم همین هم. حتی میبینید این تقسیم در حدی سرایت کرده که به ظواهر ما هم سرایت کرده، یعنی گاهی میبینید در جهته همینطور که روح ما راست و چپ دارد، مبارک و نامبارک مطرح میشه درش، حتی به جسم همینو تسری دادن. هنگامی که میخواهید در مسجد پا گذارید، اول پای راستتون بگذارید. هنگامی که در بعض از مکانها میخواهید برید، اول پای چپتون بگذارید. من دید سر دراهی به کجا بیروید، خوز به میمنت طریق به دست راست بگیرید برید. گاه میبینید که حتی این رو به جهات ظاهری ما هم تسری دادند که یادمون نره این راست و چپ، حتی از جهت ظاهر هم به باطن برویم و این تقسیم روحی خودمون رو دریابیم. این نکته ایست که در اینجا دیده می شود. حالا با این توضیح، فاما من اوتی کتابه به یمینه، مشخص کیست؟ اون کسانی که در دنیا با خدا و فرشتگان الهی در ارتباط بود، روح و جانشون و پیام می گرفتند، اینها کتابشون رو به راستشون می دن. این صحیفه عمل به دست راست اینها می دن. اینها فیقول و ها امغر او کتابیه، در هفته قبل اشاره کردم. اینها کسانی هستند که وقتی میدن این صحیفه رو دستشون، وقتی نگاه میکنن از سرور و شادمانی اونچه میبینن هیچ ابایی ندارن. بی محابا میگن اهل قیامت، بیایید همتون در نامه عمل من نگاه کنید. خدای را سپاس میگویم که نقطه تاریکی در زندگی من در دنیا وجود نداشته. اگر نقطه تاریک هم بوده است، به آب مغفرت الهی که انه وجود ندارد. اینها با افتخار تمام کتاب خودشون رو عرضه میکنن. ها امغ رو بیایید بخوانید، این صحیفه عمل من است. انی زنم تو انی ملاقن حسابیه، چی شد که من این صحیفه عمل رو کسب کردم و چنین پیروزمندانه و موفق امروز افتخار میکنم و هیچی پنهان نمیکنم از مردم و از خلایق؟ علتش این بود که انی زنم تو انی ملاقن حسابیه، من در دنیا هنگامی که زندگی می کردم زننتو، کلمه زن در قرآن کریم کثیره، ما به جای تیقنه و به جای یقین به کار برده می شود. مثلا در قرآن خداوند می گوید و زنو ان لا ملجع من الله الا الیه. عده‌ای از انسانهای با معرفت در شدائد زندگی کارشان به اونجا می کشد که براشون یقین میاد پناهی جز خدا به حق در دنیا وجود ندارد، پناهی جز خدا به حق در دنیا و آخرت وجود ندارد. امام سید الساجدین در صحیفه سجادیه در دعای ابو حمزه میبینید دارد که خدا به کی بگریزم؟ به نزد دوست دشمنان بروم، به نزد دوران بروم، منو تردم میکنم، زدم میکنم. به نزدیکان بروم، گاه میبینم مرا ملامت میکنن، سرزنش میکنن. به اینها دست راست کنم چنین میشود، به اونها دست راست کنم چنین میشود. خدا یا یقین دارم که فقط تو را دارم، دیگری را ندارم. اگر تو را دارم چه غم دارم، اگر تو را دارم همه چیز دارم. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. اینها عده قرآن میگه یقین پیدا میکنن که پناهی جز خدا نیست. این ظنوا یعنی چه؟ یعنی تیقنوا، یعنی به یقین میرسن. انی ظننت، این ظن اینجا هم به معنای یقین است. من در دنیا به این یقین و باور رسیدم که چی؟ انی ملاق حسابیه. من به این یقین رسیدم که به زودی زود دیدار خواهم کرد حساب کار خودم را. من دانستم که در دنیا ذره ذره عمل من حساب دارد و این حساب به زودی به من بازگردانده می شود و من به دیدار این حساب خواهم رفت. من به گونه عمل کردم که حساب گری در عمل خود داشتم. می دانستم که ذره ذره عمل من پایان حساب خوابیده است. فی حلال ها حساب و فی حرام ها حقاب رو باور کردم، یقینم شد که در زندگی حساب دارد. ملاقن حسابیه، این کلمه حسابیه یعنی حسابی. اون حی که در آخرش وجود داره به اصطلاح ادبی میگن این ها سکت و وقف است. این حالت تزیین به کلمه میدهد. این بوده حسابی، چون تا آخر آیات میبینید همه با ه ختم میشه، حسابیه. میدانستم که به حسابم میرسم و بر اساس حسابگری در دنیا عمل کردم. هر چی رو خواستم بخورم حسابش کردم، هر چی خواستم بردارم حسابش کردم، هر چی خواستم بگذارم حسابش کردم، هر کجا خواستم بنشینم، بروم، بیایم، بگویم، نگویم، تمام اینها بر اساس حساب بود. من گز نکریده گز نکرده در دنیا نبریدم، همه چیز رو حساب کردم، اونگاه عمل کردم. امروز دارم اون حسابم رو میگیرم، امروز دارم به اون حسابم میرسم. یه چنین نکته عمیقی رو مطرح می کند. خداوند گاه در قرآن، مثلا در سوره مبارکه عمه می بینید، وقتی می خواد بگرد اینا چرا همینن و غصاقا دارن می خورند، اینا چرا دارن اینو می خورند، چرا این وضعیت رو دارن، چرا چرک و فونت می خورند اینا، و در زبان اینا می کسانی هم که انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینا اصلا هیچ گمان و امید به حساب و کتاب الهی نداشتن. تصور رو دنیا حسابی ندارد، دار بی حسابی است. هر کسش من عذب از من سلب غلب، هر کسی که ببرد خورده، هر جو میتونی بگیر آقا بخور و بوراتو بگذار، این حرفا چیست؟ هر جو میتونی زندگی کن و خرد بچران خرد برن، این حرفا چیست؟ اون کسانی که لا یرجون حسابا، هیچ تفکر حساب و کتاب در امر خدا نمی کردند، در امور دنیا نمی کردند، اونها کسانی هستند که به اون زشتی گرفتار آمدند. اون کسی که حساب می کند دارد با این شهامت ابراز می کند که این کتاب من کتاب افتخار من هست. اینی زنن تو انی ملاق حسابیه و فهو فی عیشت راضیه. یه چنین انسانی عیشه به معنای زندگی با لذت، تعیش ایش، این لذت بردن. گاهی این جمله رو شنیدید، میگن آقا یه کسی شروع میکند و یه چیزی را خاطراتی رو تنید، میگن آقا چی میگی تو که اینا که بالا تو نیست و خبرش نیست و گذشت اون زمانی که انسان گذشت، میگن آقا وصف ایش نصف ایش، همین هم که ما توصیفش بکنیم و کمی دلمون خوش میشود باز، همین هم خوب است. خود ایش به معنای اون زندگی شیرین، لذت‌های خوش، تعیش. فرمود اینها کسانی هستند که فهوه فی عیشتن، اینها در یک زندگی هستند راضیه. کلمه راضیه رو مفسرین اینجا فاعله رو معتقدن که معنای به اصطلاح مفعولیت دارد، یعنی فهوه فی عیشتن مرضیه، اینها در یک زندگی هستند که 100% میپسندن و راضیند. اینو تصور کنید، انسان در اوج ایمان و تقوا هم که باشد میشه نسبت به زندگی دنیا مرضیه باشد؟ یعنی بپسنده تنه چیزش رو؟ امکان ندارد. کیست که در زندگی دنیا نگوید اگر اهل ادراک و تعقل باشد که ولیت لی بهم قوما اذا رغبوا شن الاغا اذا ولیت لی بهم قوما اذا رکبوا شن الاغارت فرسانا و رکبانا زین همراهان سست اناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان ما رسوست. چیه تو این دنیا که اهل ادراک نباشد بگد الان تاب لی الموت، مانند صدیقه طاهره، مانند وجود مقدس موسی بن جعفر، مانند دیگر اولیاء خدا. وقتی کسی در دنیا درست متوجه باشه میفهمه در دنیا عیشه مرضیه نیست، عیشه پسندیده نیست. وقتی که نگاه میکنید از این سو و از اون سو، دردها، زخمها، خنجرهای کاری بر دل و وجود انسان وارد میآید که ترمیم در دنیا هم نمیشود، پایانی هم ندارد این غمها و رنجها. دارون بالبلاء محفوفه، حکایتی است این چنینی برای زندگی دنیا. بزا میبینید اونها که بیشترم میفهمن بیشترم درد میکشن. اینا اون وعده‌ای که خداوند به اینها میدهد آن است که فهوه فی عیشت راضیه، اگر هرچی غم و رنج و حزن و اندوه بر خودشون و دیگران در دنیا داشتن، این تبدیل میشه به رضایت کامل، به عالمی پا میگذارن که همه چیزش میپسندن، همدمش میپسندن، یار مونسشون رو میپسندن، شرایط زندگی خودشون رو میپسندن. اینها رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها راضی و خوشنود از حق، خدا خوشنود از اینها. اینها کسانی هستند که یا عبادی الذین، این بندگان خاصی که وارد شدند در اون فضای رحمت و غفران خداوند سبحان. فرمود به هوه فی عیشت راضیه، کجا زندگیشون نمی خیلی بحث است که انسان به شرایط زندگی خودش 100% چی باشه، راضی و خوشنود باشد، سینه‌شت راضیه، هیچ پشیمان نیستن از اینکه عمل کردن و حسابگری کردن. اینها در این که اگر در دنیا هر جور عمل کردن الان خوشحالن از عمل کردشون. من گاهی این جمله را عرض کردم بین الهلالین داخل پرانتز به عنوان نکته اخلاقی عرض میکنم. عزیزان، انسان عاقل و مطمئن کسیه که بیاد بنشیند، یعنی بنده رو بگن آقای فلان تو اگر ببرنت 20 سال قبل، ببرنت 30 سال قبل، تو آیا همین مسیری که تا الان آمدی ادامه میدی؟ تو آیا همین مسیر رو میای؟ قبول داری؟ میپذیری پرونده 20 سال 30 سال تو؟ امضا میکنی یا نه؟ یا مسیرت عوض میشه؟ اگر کسی تونست به اینجا برسه که خدای اگر من رو برگردانی 20 سال قبل، من همین عمل کرد و برای 80%، 70% همین عمل کرد را خواهم کرد، و اصحاب الیمینه. خوشا به حال چنین انسان، خوشا به حال.
این زندگی داشته است به هر حال فی الجمله در مقتضای دنیا پسندیده. اینها الان انسان‌هایی هستند که به همه چیزشون راضین، تمام رضا میدهند به اون که برایشان پیش آمده است. کجا فی جنت عالیه، اینها در یه بهشت‌هایی هستند عالی مقام، در علو جایگاه عالی رتبه و بلند مرتبه. فی جنت عالیه، در یه فضایی به سر میبرن که دیگه تموم شد غم‌ها و غصه‌ها. قطوف ها دانیه، کلمه قطوف جمع قطف است. قطف به معنای ثمره و میوه چیده از درخت. قطوف ها دانیه، دانیه از ماده چی میاد؟ از ماده دنوف. دنوف یعنی نزدیک. اینها اولا میوه ها براشون چیده است، اینا نمیخواد برن دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. اینا نیاز ندارد که برن آقا مثلا بخوان آقا نمیدونم فلان میوه رو بچینن، یا برن میوه شاتوت بچینن بعد ببینن آقا این رتها مونده است در وجودشون لباس شد. اینا برن میوه رو بچینن ببینن آقا خار دستشون گزیده چه کرده است. نه، اینا زحمت میوه چیدن ندارن، ثمرات و میوه ها همه چیده شده براشون، اون هم چیده شده و دم دست اینها قرار داده است. خدا یه شمش میگه، یعنی نعمت های اون عالم چطور برای ما حاصل میشه؟ بدون زحمت. در دنیا خداوند اگر گوشه این نعمت داده است، در کنار هر نعمت زحمتی وجود داره. این میوه رو باید پرورشش بدی، آمادش بکنی، نمیدونم چه بکنی، به محصول بنشیند، بعد حالا دستت برسد بخوری، دستت نرسد بخوری، مجبور بشی تا دانه آخرش این میوه رو بچینی به بازار بدی، خودت لب نزنی، باز به بازار میخوای بخری، پولش داری نداری، دستت میرسد، دلت میکشد، دستت نمیکشد، و صدها مشکل، دستت میرسد به خانه میبری، اما تو میخوای بخوری، یاد طبیبت میفتی، گفته است تو میوه قندار نباید بخوری، میوه شاخوشم بفرمایید من تماشا میکنم، من دل نظاره میکنم. قطوفها دانیه، اونجا همه میوه ها محصولات آماده جلو دست، بدون زحمت اراده کنید، نوش جان کنید، استفاده کنید و متنعم باشید در عیشه عیش راضی خودتون از خداوند صبح. کلو بشر بود، بخورید، معطل چی هستید؟ نوش جان کنید. کلو بشر بود همین گوارای شما باد، نوش جان شما باد. کلو بشر بود همین، ولی کلمه همه به معنای یه چیزی رو انسان میخورد دیگه مطمئن، هیچ پیامد سویی در وجودش نداره. دوستایی میکنم گاهی در مثال عامیانه این مادر بزرگا، گاهی مادرها بچه‌هاشون میخوان بگن مادر بخور گوشت به جانت بشه، مادر بخور گوشتت بشه وجودت، گاهی لمس همین ترجمه عامیانش میشه همین، بخور گوارای وجودت باد، بخور که این تمامش وجود بر تو به اصطلاح مفید واقع گردد. همین هیچ پیامد سویی ندارد، تمام مفید برای توست. کلو و اشربوا همین. و این از کجا آمده است خدایا؟ این لذت و این تنعم و این نعمت این از کجا است؟ به ما بابای مقابله، این میدونی از کجا است؟ به ما به مقابله، به ازا، به عوض ما اسلفتم فل ایام الخالیه، این سرمایه گذاریه که خودتون در سالهای قبل کردید، به حسابتون واریز کردید، حالا موجودتون داره چکار میکنید؟ برمیدارید. به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، این کارهایی که خودتون انجام دادید، این همان است که یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، این عالمی است که شما هر چه فرستادید الان دارید بر سر همون سفره مینشینید به خودتون استفاده میکنید. اگر هر غمی، هر دردی کشیدید، هر رنجی بردید، توانستید حرام الهی را بهره برداری کنید، گفتید خدایا تو گفتی چشمم میپوشانم، خدایا تو گفتی نخور نمیخورم، خدا تو گفتی انجام نده انجام نمیدم، وقتی به تمام وجود انضباط عملی و فکری در زندگی شما حاکم بود، حالا دارید به ازاش به ما اسلفتم فر ایام الخالیه. درود خدا بر چنین جماعت و گروهی که در عیشه و در زندگی پاکیزه خودشون پردهای باقی به سر میبرند و متنعمان و جاودانان خواهند بود. این گروه اول. و اما من اوتی کتابه به شماله، اما اون گروه دوم که صحیفه عمل اینها به چپ اونها داده می شود، و اما من اوتی کتابه به شماله، توضیح دادم اون کسانی که کانال ارتباطی وجود اینها در دنیا با کدام پیام، با کدام مرکز فرستنده در ارتباط بوده است؟ با فرستنده شیطانی. اینها پیام های شیطانی رو می گرفتن و عمل می کردن، شدن در صحاب شمال. و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول و یا لیتنی لم اوت کتابیه، این همانه که از کردن برگردیم پشت سر نگاه کنیم. این تا که صحیفه عملش به دستش میدن، در گفتگوی قبل از کردم گاهی در بعض از قرآن دارد اما من اوتی کتابه برا از زهره، اینا کسانی هستند که از پشت بهشون، یعنی حاضر نیستن دستشون رو بیارن جلو بگیرن. و وقتی میبینن چی اصلا رغبت ندارن که دست رو بیارن جلو، اینا از وجود خودشون منزجرند. وقتی فردای قیامت میبینن عمل کردش، اینا کسانی هستند که میگن و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من حیوان نمی بودم، ای کاش من گیاه هم نمی بودم، ای کاش من خاک می بودم، بیشعور می بودم، کاش من هیچی می بودم. این چیست؟ یعنی خودش رو تا حد انحطاط خاک بودن تنزل می دهد و اعلام عدم رضا از شخصیت خودش می کند و نفار از وجود خودش و عمل کرده خودش، ابراز انزجار از وجود خودش می کند. یا لیتنی کنت ترابا، این همانه. تا که اینها صحیفه عمل می خوان بهشون بدن، اینها هیچ می فیقول یا لیتنی لم اوت کتاب، ای کاش این کتاب مال من نبود، ای کاش من این نبودم، ای کاش این رو به من نمی دادن، ای کاش من به این گونه در حضور خلاق قیامت رسوا نمی کردن. لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، مشکل اون چی؟ این ولم ادر ما، من اصلا فکرش نمی کردم که حسابی باشد، اصلا گمان حساب در کار خدا، خیال می کردم هر کی برده است خورده است، هر کی زده است برگی برنده با اوست، خیال می کردم از هر طریقی که آمد آمد دم غنیمت، خیال می کردم که فما آقلن با الوجود به دین، نقد رو باید گرفت، نسیه رو باید ول کرد، تز من این بود در دنیا، تفکر ما این بود. ولم ادر ما حسابیه، ما گمان به حساب الهی نداشتیم. یا لیتها کانت القاضیه، یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش قاضیه می آمد به همونجا مطلب ما را تمام می کرد، به اینجا نمی رسیدیم. کلمه قاضی از قاضی اسلامی مرگ است. میگم فلانی قضا کرد، گاهی در عرف عامیانه میگم فلانی هم قضا کرد. این قاضیه یعنی کسی میاد یه پرونده، اصلا قاضی را چرا قاضی میگوییم؟ وقتی که به هر حال این پرونده به جایی رسیده است که مشکل و مشوش شده است، قاضی میاد فصل الخصومت میکند، مطلب رو تمام میکنه، یک طرفه میکنه، تمام میکنه قضیه، ان شاء الله حق را به حقدار میدهد، مطلب تمام میشود. این میشه قضاوت، یعنی کار رو یک سره کردن. این انسان ها یا لیتا کانت القاضیه، ای کاش همون مرگ اول که می آمد دیگه مطلب ما رو تمام میکرد، ما اینجا حاضر نمی شدیم، ای کاش ما به صحنه قیامت پا نمی گذاردیم. ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه خذوه فقلوه لا اله الا ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. خب بفرمایید این کسانی که این چنینند، این اصحاب شمال، اینها در دنیا امتیازاتی داشتند، اون عاملی که موجب میشد اینها به حساب فکر نمی کردن وابستگی ها و تعلقات اینها بود، اینها به یک چیزهایی وابسته بودند و به یک امتیازاتی برای خودشون رسیده بودند که اونها رو جوابگوی همه چیز می دانستن. منطقشون این بود که اگر پول باشه همه چی جواب داره. اینها معتقد بودند که اگر شما بند پیت قوی باشد، اگر قدرت و اقتدار لازم و زور لازم را داشته باشی، مشکلی نداری در کارهات. اینا حل همه مسائل را با زر و زور می دانستند. اعتقاد اینها این بود که زر و زور براشون همه کار میکند. حال براشون کاری میکند زر و زور؟ ما اغنا عنه مالیه، هیچ فایده ای ندارد. ما اغنا عنه، خب میدونید در حال در دنیا آنی که امر ما به اون میگذرد به ظاهر مادی دنیا همین هاست عزیزان. خود مال از بزرگترین عواملیست که به هر حال ما به اون میتوانیم اموراتمون و کارها و مقاصدمون رو بگذرانیم. خود تصرفات مالی انسان، الناس مسلطون علی اموالهم، انسان سلطنت بر مالش دارد، مال سنگ دست است برای انسان در رسیدن به مقصد و مقصود و خواسته ها، این یه عقلی است. اما بحث اینه که خود این مال به خودی خود، به اصطلاح آقایان لو خلیه و تبعه، این مال به خودی خود هیچی نیست، وهم خیاله. اون اعتباری که به این مال داده میشد، ارزش بهش میبخشد، اون انگ و مهری که بر روی این مال کوبیده می شود میشه ارزش این مال، و الا مال به خودی خودش هیچ نیست. این مال ممکن است بهش شود، این مال ممکن است جهنم شود، به اعتباری که پیدا می کنه. تا این مال دست کی باشه؟ تا این عصا دست کی باشه؟ دست موسی باشه یا دست فرعون باشه؟ تا این مال دست کی باشه؟ دست رسول خدا باشد یا دست ابو جهل باشد؟ این دست، این باغ مال کی باشد؟ این زمین مال کی باشد؟ این خانه مال کی باشد؟ این سرمایه مال کی باشد؟ به کجا برود؟ چه استفاده ای از آن شود؟ چه بهره‌برداری باشد؟ به خودی خود اموال ارزش ذاتی در منطق توحیدی ندارد، بلکه ارزش اینها به چیست؟ به شیوه استفاده و بهره‌برداری از اینهاست. اون بهره‌برداری از مال است که مال را دارای ارزش می‌کند یا دارای سقوط می‌کند و بی ارزش می‌کند. همان است که بارها شنیده اید لو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این مال و این بنون برای اون کسی که جان بیدار و آگاه دارد کار می کند، برای اون دیگری احسب ان ماله اخلده. خیلی ها خیال می کردن در دنیا که این تصرفات مالی و این امکانات مالی می تواند منجیشون باشه و نجاتشون بده و هرگز پشیزی براشون ارزشی ندارن. فرمود ما اغنا انی مالیه. اینها میگن عجب، ما اموالی هم که می پنداشتیم برای ما در دنیا گره های کارمون رو باز می کرد، اینجا سر سوزن گره که باز نمی کند بلکه گره می افزاید. ما اغنا انی مالیه. خب اون اقتدار و قدرت دایگانا، اون قدرت ها چی می شود؟ اون نفوذ ها، اون اراده ها، اون فرمان ها، سامدیدن ها، برو بیا ها، اینا چی می شود؟ حلک عنی سلطانیه. تمام سلطان و قدرتم رفت، شده این پادشاه بی تاج، شده این سلطان بی سلطان، هیچی نداریم، هیچ قدرتی نداریم، ضعف و ناتوانی وجود ما را گرفته است. تمام اون خیالات و خاطرات یه خوابی بود، گذشت. از این قدرت ها و این سلطان ها ما هیچ استفاده ای نکردیم. این تیغ نه از بهر ستمگاریت دادن، انگور نه از بهر نبیزه است به چرخوشه، که از عالی ترین قطعه های ناصر خسرو همین شعر. عیسی برهی دید یکی کشته فتاده، ای کشته که را کشتی؟ تا کشته شدی زار انگشت، مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. انگور تا میرسد بانجا که این تیغ نه از بحر ستمگاریت دادند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخوشت. این زور و قدرت و سلطنت رو خدا در حد توان هر کسی داد این سلطان و توانایی را. حلک عنی سلطانیه، وقتی در مسیر خودش استفاده نمی شود حلاک میشه. قدرت و سلطنتی و زوری که در مسیر پسندیده الهی نباشد به منزله نابودی و فنا است. حلک عنی سلطانیت او. خب حال کار که به اینجا میرسد دستور بازداشت صادر میشود. دیدید پرونده گاهی میبینند این رو در رویه قضایی آقایان عزیزان مطلع هستند در محفل، میگن آقا باید تفهیم تام بشه دیگه، شما بدید آقا خودش ببیند، دادخواستش بدید ببیند چیه، دادخواست بدید میخواند میخواند، قرار بازداشت صادر میشه، ولی کیفرخواست خونده میشه، بعدم حکم نهایی صادر میشه. دستور بازداشت رو بدید، حضور بگیریدش، حضور ثقل لوح بگیرید و قل و زنجیر کنید او را. حضور ثقل لوح، کلمه قل اون زنجیر رو میگن که دست و گردن رو با هم میگیرد، سلسله زنجیر رو میگن که پا رو میبندد، سلاسلم و اغلالم و سیرا، اونی که هم دست بسته می شود هم پا بسته می شود وجود بسته می شود، این میشه سلسله و قل. خذو و قلو، بگیرید دست پای او، دست گردن او ببندید. ثم الجحیم صلوح، او را وارد کنید در جهنم، او را داخل کنید در جهنم. ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلکوه، آنگاه او را بپیچید. ثم فی سلسله، سلسله همون زنجیری که میبندن به پا و بدن، این را بپیچید در زنجیری که این زنجیر 70 ذره است. عجیب این آیه قرآن، این رو بارک فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا، که طول این زنجیر 70 ذراع است، از سر انگشت شما تا مرفق شما رو میگن ذرع، این یه ذره است. فرمود این 70 ذره است، 35 متر است، 40 متر است، این رو در یه زنجیر 40 متری فست و کوه بپیچید و بتابانید. خب حالا این آیا چه تعبیری است خداوند میکند؟ خذو و قلو، ما در دنیاش از حکومت خدا نتونستیم فرار کنیم، چه برسد فردای قیامت؟ اونجا کسی نمیتواند ولا یمکن الفرار من حکومته، خدا چه نیاز دارد که کسی رو فردای قیامت به زنجیر بکشد؟ این زنجیر کشیدن نیست. گاهی اینا از کردم فرمت ایزان باغن، اینها تأمل داره سروران معظم، برحال اینها برای ایجاد خوف نیست، خداوند سبحان برای ایجاد حرکت در ما این مطالب رو میگرد، ترس نمیخواد خدا در دل ما ایجاد کند، میخواد انگیزه ایجاد کند در ما از باری تعالی، به اون حساب فکر کنیم، به کتاب الهی بیندیشیم. اما ظاهر قضیه اینه، گاهی دیدید بعضی ها میگیرن الان بازداشت کردن و کلانتری بودند و حالا میخوان ببرنشون فردا صبح به دادگاه. این آقای طرف پرونده میاد رئیس داد، رئیس کلانتر میگه هر چی بخواید به شما میدم، هر کار بخواید براتون میکنم، فقط من میخوام همین آقا را از همین کلانتری تا دادگاه دستبند بزنید ببرید. من میخوام این غرورش بشکنه، بهش با دستبند به دادگاه بره. میگه هر چی دیگه کارش بکنید این رو. آقا تا که میخوان بین آقا دستبند بزنن، بین از در کلانتری بیارن تو خیابون تو کوچه و یه با دستبند بیاد برات، باز او به زجه میفتد. اگر هر کار بخواید من میکنم، هر چی بگید من میدم، به من فقط دستبند، که نمیخوام بکشید، ما که فراری نیستیم، به من دستبند نزنید، من عادی ببرید. بحث چیه؟ خداوند سبحان نیاز نداره عزیزم فردای قیامت به کسی دستبند بزند. خدا میخواهد بادهای نخوت انسانها را خورد کند. خداوند سبحان میخواهد انفعال به عده‌ای از انسانهای متکبر که اینها بندگان خدا را کسی نمیپنداشتند، اینها خدا را به چیز نمیگرفتند در دنیا. خدا میخواهد بادهای دماغ و نخوت غرور اینها را پایین بیارد، اینها را خدا خوردشون میکند، میشکند شخصیت کاذبشون رو. این زنجیرها به پا و دست بی خود نمیآید. فرمود اینها را بگیرید حضور فکلو ثم الجحیم صلو. بعد این زنجیر 70 ذره خیال میکنید چیه؟ حالا بنده نمیخوام تعبیل برای آیه شریف بازگو کنم، اما این زنجیر 70 ذره خدا چه نیاز دارد؟ یک ذره هم باشد ما رو بس است. ما یه ضعیف ناتوان رو فردای قیامت با چه توانی داریم که در قبال زنجیر الهی بخوایم تاب و توان و مقابله ای داشته باشیم؟ ای چیست این 70 ذره؟ احساس نمی کنید این 70 ذره همون 70 ذره که ما در دنیا دور پای خودمون بستیم و میبندیم و بستند و میبندند؟ این 70 ذره چیزی نیست، این حلقه های اون، حلقه های زنجیر، جز حلقه های وابستگی ما به مسائل نابجا و ناروا. هر یه وابستگی به غیر خدا یه زنجیر دور پای ما و شما، که فردای قیامت زنجیرها خودشو نشان میدهد که ما در 70 مرتبه زنجیر فرو رفته بودیم در دنیا و نمیپنداشتیم کجا هستیم و چه داریم میکنیم. این 70 زنجیر، 70 زر زنجیر نیست مگر 70 وادی عقب ماندن ما از حقیقت و واپس ماندن و فرو رفتن ما به پاره از مسائل و مصادیقی که هرگز جای اون نبوده است. فرمود اینها فرو ببندید، اینها را ببند بکشید در زنجیری که سبعون ذراعا فاسلکو. خب حالا یه بار دیگه ممکنه این کیفر خاص را بخوانیم که ببینیم این چی شد که الان دارن میبرنش به سوی این بازداشتگاه و این زندان و به سوی این مقام اجرای حکم میبرن. این چی بوده؟ چی کرده است؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له الیوم هاهنا حمیم. دو جرم عمده براش خونده میشه. این کسی بوده است که دو مشکل اصلی داشته است. یک، انه کان لا یؤمن بالله العظیم. این در دنیا و در زندگی دنیا هرگز ایمان به خدای عظیم نداشت. نکته اول و مشکل اول کسی که در زنجیر فرو می رود در دنیا بریدن از خداست. بارها عرض کردم، دو سه شب قبلم در زخرف گفتیم خدمتون عزیزان، عبودیت خداوند سبحان یعنی آزادی از ماسوی الله، از هر زنجیری برون آمدن، یعنی غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق، یعنی زنجیر زهر چه رنگ تعلق به زیراد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهرو شاده است. عبودیت یعنی فقط یک ارتباط داشتن و از بقیه تعلق ها آزاد بودن. اصلا حریت و آزادی به معنای واقعی در عبودیته. اما حال است که امیر المومنین به فرزندش مشتبه میگوید لا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله قر را. اگر عبد خدا بودی اونگاه لذت آزادی را میفهمی و حریت را درک میکنی. حالا اونی که از خدا میبرد میشه اسیر غیر خدا، میشه عبد البطل، عبد الشهوه، عبد الدنیا، عبد الدینار، عبد الدرهم، عبد الریاسه، عبد الملک و و و تمام این 70 تا زنجیر میاد دست و پاشو میبندد و در زنجیرش میکشد. اولین مشکل چنین انسان زنجیر شده ای آن است که زنجیر خدا رو بریده است. غیر از اون زنجیر زلف دلبرم زیبا گفته است، بار دیگر آمدم دیوانه و رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری میدارم. این کسانی که به یک زنجیر خودشون رو بستند، اون کسانی که وابسته به خدا شدن از 70 زنجیر به در آمدند، اما اون کسانی که با خدا مرتبط نشدن به افراد زنجیر گرفتار آمدند. فرمود انهو کان لا یؤمن بالله العظیم. مشکل اول اینها بریدن از خدا، کار تموم شد؟ نه. ولا یحز على طعام المسکین. مشکل دومشون بریدن از بندگان خدا، بریدن از بندگان خدا. اینها کسانی بودن که ولا یحز، نه تنها خودشون در این مایه ها نبودن که ببینن درد مردم چیست، مشکل جامعه چیست، بر خلق چه میگذرد، بلکه ولا یحز على طعام المسکین. اصلا انگیزه هم ایجاد نمی کردن، کسی هم تشویق در این معنا نمی کردن. اگر هم کسی میخواست به خلق فکر کند میگفت ول کن آخر خود بگذرون. ولا یحز على طعام المسکین، اینها هیچ بر طعام مسکین، طعام مسکین سمبوله برای نشان دادن اقشار نیازمند، بیچارگان، محرومان، پابرهنگان جامعه، اینها اصلا به جماعات و بندگان محروم خدا کاری نداشتند. هر کسی است به ما چه ربطی داره، خدا میخواست به اینها میداد. اینها فکرشون این بود ولا یحز على طعام المسکین. دو مشکل در پرونده این جماعات وجود دارد که به اینجا منتهی میشن. اینها در دنیا مشکلی نداشتن، فقط با خدا کاری نداشتن و با خلق کاری نداشتن، و الا مشکلشون همین بود. اینها از خدا و خلق بریده بودند. ببینید در سوره مبارکه ماعون رأیت الذی یکذب بالدین، میخوایی بدانی پیغمبر مکذب دین یعنی چی و چی از دیدگاه خداوند؟ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. سه خصوصیت دارد کسی که دین را قبول ندارد، مکذب به دین که جایگاه او زنجیر افتاد زرعیست. سه خصوصیت دارد، کسی است که یدعو الیتیم، با یتیم سر و کار ندارد، با مسکین سر و کار ندارد. چون دو تا نمونه نیازمند جامعه این دو قشرند، از خداوند دو تا رو مثال میزنند، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، بعد فویل للمصلین، اون کسی که متاسفانه ارتباط با حق ندارد. این میشه این جریمه کلش در این خلاصه میشود، اونها که با حق بی ارتباطند و اونها که ولا یحض علی طعام المسکین. گاه در این باب مطالبی وجود دارد عزیزان که خدا میداند بنده گوینده عرض میکنم. همین صبح دم نگاه میکردم بعض از مطالب رو برای اینکه خدمت عزیزان برسم، مطالعه پیش از بحث میکردم، به بعض از این روایات که انسان میرسه از خودش منفعل و شرمنده میشه، از خودش به تعبیر ساده تر خجالت میکشه که من بات شبانن و جاره و جائع فلیس مسلم. اون کسی که شب رو با شکم سیر میخوابد و همسایه او گرسنه است مسلمان نیست، مسلمان نیست. من بات شب آمن و جاره و جائع فلیس مسلم. چقدر تو این دین، چقدر تو این تفکر اسلامی ما این شوق و این انگیزه در جامعه ایجاد میشه و میخواد دلها اینقدر به هم باشن، اینقدر خدا از آبروی خودش مایه میره باید برای آبروی خلق و بندگانش اینقدر منزل نزی یا رسول الله بدید به ما، به اینها بدید، به ما دادید، فرقی نمی کند، ما گرفتیم. چقدر خداوند سبحان ما را از این تنها خوردن، تنها خوابیدن، تنها رفتن، خود محور بودن، همه چیز رو برای خود خواستن، همه چیز رو برای فرزند خود خواستن، همه چیز رو برای خانواده خود خواستن، فقط به خود فکر کردن، چقدر خدا ما را از این قضایا بیرون میکشد عزیزان. پس سوق میده ببینیم چه خبر است میام با این بنده خدا چه بهشون میگذرد، ببینیم چی میگذرد به کسانی که به حال بود بیستد. این برادر تا او برادر از مرسه بیاد میخواد بره به شیفت بعدی که کفش رو بگیرد، کت رو بگیرد برش کند، لباس رو برش کند که برد به شیفت مدرسه هش، چی میگذرد؟ آما اینو نمیخوام، رنگش قشنگ نیست، اونو نمیخوام، کفش فلان است، اونو نمیخوام، چه خبره؟ فعین تصحبون فانا توفکون. یه جماعتی کجا میروند و چه فکر میکنن؟ فرمود ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له الیوم هاهنا حمیم. اینجا جاییست که اینا برای خودشون دوست باقی نگذاشتن دیگه. فلیس له الیوم هاهنا حمیم. حمیم با اون یاری میگوین که در مصیبت دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. اون کسی که دست انسان رو در درماندگی میگیرد بهش میگن حمیم. حمیم از ماده حمه میاد، یعنی شوق، عشق، داغی، حرارت. اون کسی که واقعا به ما علاقه دارد اگر ما بیفتیم سری دست ما میگیرد. اینا فردای جوری زندگی کردن در دنیا که برای خودشون یک دوست نداشتن، کسی نداشتن.
فلیس لهم اليوم، امروز همین ندارند. ولا طعام الا من غسلین لا یاکله الا الخاطئون،
اینا چیزی هم ندارن که بخورند، اینها گرسنن. گاهی دیدید این به شکل عامیانه میگن آقا این میت شما دستش از زمین آسمان کوتاه، یه چیزی بپرسید براشو گرسنه. گاهی این عامیان علمیش قرآن بازگو میکنند. اونجا اینا هیچی ندارن جز غسلین. کلمه غسلین وقتی شما دستتون میشویید از دستتون چی خارج میشه؟ کسی که دستش مثلا آلوده است این میشوید، این بهش میگن غساله. این غساله یعنی اون کسی شستن. غسلین به معنای ریم، به معنای عفونت، چرک، گند. اینها چیزی ندارن جز غسلین، جز چرک و عفونت اهل عذاب و اهل جهنم. اینها چیزی که براشون وجود دارد طعامشون همون است. حالا باشد انشاءالله تفصیل بیشتر سخن رو و ختم سوره مبارکه الحاقه رو انشاءالله نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارکه عزیزان به سمع شریفتون به حول قوه الهی خواهیم رساند. خب خدایا صبح جمعه آخر ماه محرم الحرام است، در بنای مقدس این حسینیه در محضر این مؤمنان نشسته ایم و کلام تو را گفتیم. خدایا دلهای ما را به نور ایمان به ارتباط با خودت منور و مزین بگردان. توفیق ارتباط درست و شناخت وظیفه را نسبت به بندگان خودت در دنیا بر ما ارزانی بدار. ما رو واندار و مدیون خودت و خلق من ایران. دلهامون به نور صفا و به نور تقوا بیش از بیش در پناه قرآن و اطرت منور و مزین بگردان. صلواتون را فرمود. خب آیات سختی است عزیزان، آیاتی است که بنده دیدم پاری از اهل دل وقتی که میخواندن خضوع فقلوح ثم الجحیم صلوح ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، تعمل نمیکردن، نمیتونستن اینا رو درست بخوانند. اینا رو با حق تفکر و تعلم میخواندن که اینها چیست خدایان، چیست خدایان. یه کاری بکنیم که فردای قیامت برای خودمون دوست باقی بگذاریم، یه کاری نکنیم که دوست اون طرف نداشته باشیم. حالا یعنی چی دوست بگذاریم نگذاریم؟ در حدیث داریم که ویل لمن کان شفعاؤه خصماؤه، وای به حال اون کسی که فردای قیامت کسانی که میخوان شفاعتش بکنن دوستش باشند خصم و دشمنش شدند. یعنی جوری در دنیا عمل کرده است با اینها. بعد سوال شد که ابن رسول الله این شفعایی که خصما میشن کی هم؟ فهمدن نحنو، ما خاندانیم، ما این که باید شفعا شما باشیم فردای قیامت. اما شما گاه اونچنان دل ما میازارید در دنیا که فردای قیامت ما خصم شما میشیم. ویلون لمن کانه شفعاؤه خصماؤه. در حال امید داریم خدایا روز آخر ماه محرم و احتمالاً و یه ماه گذشت از اون روز اولی که خطاب شد که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است. یه محرم دیگه هم بر عمر ما و شما گذشت. نمیدانیم آیا از این محرم آیا پیمانی به ما دادند یا ندادند. از این سیاه پوشیدن ها، از این نشستن ها، از این برخاستن ها، از این اشها و آها آیا یه لبخندی از جمال حسینی متوجه ما میشود فردای قیامت؟ آیا یه دستی از آن دستهای قلم شده چنار علقمه دستگیر ما فردای قیامت خواهد شد؟ آیا یه لبخند نازنین شش ماهه جلو پاره شده حسین ابن علی به سوی ما متوجه می شود؟ آیا یه دست نازنین آن جران رشید بر خاک افتاده و قلم قلم شده مولانا الحسین که وقتی خواست این بدن رو بلند کند هر عضو را چه می دارد عضو دیگر روی زمین است، نتوانست، صدا زد یا فتیان بنی هاشم، ای جوانان بنی هاشم بیایید این جنازه علی را صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه